از این 85 هزار باب مسجد که چیزی حدود 65 هزار بابش مساجد شیعیه، ما در ایران نزدیک 20 هزار باب مسجد اهل سنت هم داریم. یعنی این باز یکی از اون اتهاماتیه که در فضای رسانه‌ای نسبت به نظام مقدس جمهوری اسلامی زده میشه که اهل سنت در ایران امکان در واقع اماکن عبادی نداره،
امکان ساخت مسجد نداره.
همین امروز البته برخی تنگ نظری ها متاسفانه وجود داره، اما این سیاست جمهوری اسلامی نیستش و ما امروز 20 هزار باب مسجد اهل سنتمون که مساجد خوب و فعالی هم هستن،
یعنی به نسبت جمعیت اگر بگیریم عدد قابل توجهیه،
مساجد خوبی هستن و این افتخار نظام جمهوری اسلامیه که توانسته مساجد اهل سنت رو هم داشته باشه در دل خودش. خب ما از این تعداد مساجد، جناب آقای هاشمی، بیش از نیمی از این مساجد فاقد امام جماعت هست و از اون ور ما جالبه که فقط 30% از این مساجد سه نوبت داره درشون نماز اقامه میشه و چیزی حدود نزدیک 40% از این مساجد خب عملا مساجدی هستند که به ندرت یک نوبت هم درشون نماز داره اقامه میشه. و خب این نکته خیلی مهمیه که ما باید بهش دقت کنیم. ما در گوشی خدمتتون بگم آمار تک رقمی داریم، از مساجد درصد تک رقمی داریم مساجدی که این مساجد باز هستن در طول شبانه روز. بذار یه مثال ساده بهتون بزنم. من همین چند هفته پیش بود نمازم مونده بود، نماز عصرم، وسط ام القرای جهان اسلام شهر تهران، تا دنبال مسجد یه نیم ساعت 40 دقیقه طول کشید تا من یه نماز آغازم به مترو پناه بردم. تو مترو نمازخونه اونم بسته بود، به اون خدماتی گفتم آقا باز کن با ما نمازمونو بخونیم، بعد تونستم من نمازم رو بخونم. ما دسترسی پذیریه به مساجدمون در ایران وضعیت مطلوبی نداره معلسف. در تعداد مساجد هم جمهوری اسلامی ایران در جهان اسلام ما رتبه تقریبا 7-8 رو داریم در تعداد مساجد. یعنی بیشترین مسجد ما تو کل دنیا چیزی حدود 4 میلیون مسجد داریم که این مساجد مثلا نزدیک 1,800,000 تا مسجد در اندونزی، 300,000 تا هند، بنگلادش مثلا 250,000 تا، پاکستان 120,000 تا، این کشورهایی که جمعیتشون با ما نزدیکتر، مصر 110,000 باب مسجد داره، عربستان سعودی 94,000 باب مسجد داره، ترکیه نزدیک 90,000 باب مسجد داره و خب بعد از ایران هم ایران باز حدود 80-85 هزار باب مسجد داریم ما. بعد ما هم مراکش، مغرب عربی 41,000 باب داره و چین هم 39,000 باب مسجد داره. باز به نسبت جمعیت ما تقریبا به ازای هر 3,000 نفر یک مسجد رو در ایران میتونیم داشته باشیم. در بحث توزیع مساجد ما باز توزیع جغرافیایی مساجد ما باز مسئله داریم،
توزیع عادلانه جغرافی نداشتیم،
توزیع جغرافیایی مطلوبی مساجد ما ندارن. بخش مهمی از شهرک ها و مناطق جدید الاحداث شهری ما مساجد درش درست جانمایی نشده. این باز از مشکلات جدیه که ما در بحث مساجد داریم و خب اینها همش باعث میشه که عملا اینکه ما کاریم کارکردهای مسجد رو میشمریم. مسجدی که فقط در طول روز فقط برای 2 نوبت نماز جماعت یا 1 نوبت نماز جماعت به مدت 1 ساعت بازه، خب به نظر شما این مسجد آیا میتونه اون کارکردها رو محقق بکنه؟ مسجدی که شما امروز توش از کارکردهای تاریخی و سنتی مسجد از زمان پیغمبر گرامی اسلام به قول اهل صفه بودن که به قول معروف در مسجد اصلا اقامت داشتن،
مقیم مسجد بود،
امروز ما اینها رو نداریم. حضرت امام یک تعبیر بسیار مهمی رو در باب مسجد داره: هر مسجدی برای ما کارکرد اون مسجد تراز انقلاب اسلامی رو نداره، مگر امام ما نبود که همین ایام هم هستش پیام قطعنامه امام درش از مساجد و منابر اشرافی نام برد که اینها مصداق اسلام امریکایی هستن. یعنی مساجدی که مناره ها برافراشته شده، فلان بدهکار بانکی اسپانسر مسجده، حتی رو فرش های مسجد اسم خودش رو هک کرده، ولی خب این مسجد آیا اصلا از دل این مسجد اون کار کرده تمدنی در میاد؟ به نظر میرسه که باید تردید کنیم. اون مسجدی که در گفتمان اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم تجلی پیدا میکنه و پیشران جامعه هست، هنوز با اون مسجد فاصله داریم. البته من مدام اینو تکرار میکنم، نمونه های موفق هم داریم، کماکان مساجد ما شهید ساز هستن، حسینی های ما شهید پرورن. در همین فتنه شام ما بخش عمده ای از شهدای مدافع حرممون از دل حسینی ها و مساجد و تکایا بود که اینها برخواستند و اون حماسه رو رقم زدن. اما بحث اینجاست که با اون الگوی آرمانی هنوز فاصله بسیاره.
متشکرم آقای گنجی، بفرمایید شما.
خیلی ممنون. یک نکته ای فرمودید در رابطه با کارکردهای مسجد، من می‌خواستم یک نکته اضافه کنم. کارکردهای مختلفی برای مسجد در طول تاریخ نقشی وجود داشته، کارکردهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و اینها در طول تاریخ تغییر کرده. یه وقتی کارکردی در یک برهه‌ای مثلا مساجد کارکرد اقتصادی داشتن، در یک برهه‌ای نداشتن. اما کارویژه همه مساجد در طول تاریخ چیزی که مشترک بوده، بحث کارکردهای معارفی و مناسکی بوده. یعنی این همیشه مشترک بوده توی مساجد. اما ما الان با یک تفاوتی مواجهیم، با یک تغییر مواجهیم، که همون جوری که آقای اصغری هم فرمودن، ما در مراجعه به مساجد برای نماز و اینها با کاهش مواجهیم، اما بخش زیادی از مناسک ما داره منتقل میشه به هیئت‌ها. این شاید یک بخشش ناظر به این باشه که ما نیاز داریم به بازتعریف مفهوم مسجد و کارکردهای مسجد و بازتعریف و نقش‌های مسجد رو. مثلا میگم یکی از پیشنهاداتی که ما میتونیم داشته باشیم اینه که ما هیئت مسجد داشته باشیم. یعنی بخش زیادی از هیئت‌های ما در مساجد برگذاشتن. برگردیم سر بحث نوجوان‌ها. چرا ما الان داریم بحث نوجوان‌ها رو پررنگ‌تر می‌کنیم؟ چون عمده پژوهش‌ها مطرح می‌کنن که تجربیات دینی افراد در کودکی کاملاً می‌تونه پیش‌بینی کنه میزان دینداری اون فرد رو در آینده. لذاست که ما اگر بخوایم روال دینداری و روند دینداری در آینده کشورمون رو پیش‌بینی کنیم، باید به نوجوان توجه کنیم، ببینیم الان در چه وضعیتیه. به احتمال زیاد در آینده هم خیلی این وضعیت دچار تغییر نمیشه. آقای دکتر اصغری فرمودن که 14% افراد گفتن ما کلا در نماز جماعت شرکت نمی کنیم. حالا جالبه، این عدد وقتی که به نوجوان ها میرسه، نوجوان های سطح کشور 54% میشه این عدد که گفتن ما در سال یک بار هم به مسجد مراجعه نمی کنیم. یعنی حتی شب قدر، یعنی حتی ماه محرم، حتی ماه رمضان. و این عدد تو نوجوانهای تهران تبدیل به 74% میشه. یعنی 74% نوجوانان تهرانی کلن در مساجد شرکت نمی کنند. اما این عدد رو من وقتی بخوام برای بقیه مناسک هم خدمتون عرض کنم، میرسه در تهران افرادی که کلن هیئت نمیرن در سال، یعنی اینکه حدود 58% افراد حداقل سالی یک بار یا سالی چند بار رو هیئت شرکت میکنن. اما دوباره ما در مناسکی مثل مجالس سخنرانی، مثل جلسات دعا، مثل جلسات قرآن، همین کاهش حضور رو داریم، مثل نماز جماعت. دلیلش چیه؟ من باید مجدد برگردم سر مفهوم نوجوانی، یک مقدار توضیح بدم و بعدش یک تحلیلی بکنیم که چرا این تغییر داره اتفاق میفته. عرض کردم خدمتون که هر چقدر که حضور جامعه مرجع و جامعه بزرگسال در فضای گذار نوجوانی کمتر باشه، نوجوان حرکت‌های خارج از هنجار و ساختار شکنانه ممکنه بیشتر نشون بده و این انفکاک الان ایجاد شده. یک نکته مهمی آقای اصغری فرمودن، اونم اینه که ما نوجوان رو برچسب نسل زد میزنیم، بعد میگه خب اینا هیچی دیگه، اینا رو ما اصلا نمیتونیم بشناسیم. نه، اتفاقا ما باید ارتباط برقرار کنیم با این نسل، باید حرف مشترک پیدا کنیم. چرا؟ چون نوجوانی دوره دریافت هویت و ابراز هویت. نوجوان الان میخواد وارد فضای عمومی بشه، میخواد وارد فضای اجتماعی بشه، از یک طرف دیگه میخواد بگه من کودک نیستم، به دنبال اینه که زندگی رو برای خودش فهم پذیر کنه. لذا نیاز هست که در ذهن نوجوان تزریق معنا شکل بگیره، در زندگی نوجوان تزریق معنا شکل بگیره. اگر شما نتونی از طریق آیین، از طریق ادبیات، از طریق هنر، از طریق موسیقی، از طریق مناسک در زندگی نوجوان معنا ایجاد کنی، خب اون خودش پیدا خواهد کرد قطعا و منتظر شما نمیمونه. ما اگر بخوایم نوجوان رو در طیفی بین رسمیت و عقلانیت و از آن طرف هیجان و احساس قرار بدیم، نوجوان در آن طرف طیف توی هیجان و احساس قرار داره و ما میبینیم که این حضور در مناسک هم همین جوریه. مناسکی که با احساسات، با عواطف و با هیجانات پیوند میخوره، حضور نوجوان توش بیشتره. مثل هیئت، مثل زیارت امامزاده ها، مثل زیارت اهل قبور. و مهمه که شما نوجوان رو در روایت اجتماعی که داره اتفاق میفته بهش نقش میدی یا نه، در روایت معنا بهش نقش میدی یا نه. اگر نقش بدی تبدیل میشه به یک خورده فرهنگی در جامعه تو، اما اگر نقش ندی و دایره خودیت رو، دایره مسجدیات رو، دایره تعریفی که از انسان مسجدی داری اینقدر محدودش کنی، نوجوان به جای اینکه تبدیل بشه به یک خورده فرهنگی که متعلق به همین فرهنگ مرجعه، تبدیل میشه به یک پاد فرهنگ.
و
همون مواجهه‌ای که مقام معظم رهبری هم دارن جالبه. وقتی که شما صحبت‌های ایشون رو در رابطه با نوجوانان دهه 80 می‌بینی، عمده صحبت‌ها اتفاقا مثبته، برخلاف تصوراتی که در رسانه از این نسل وجود داره. یعنی اینکه تعابیری مثل نسل امیدبخش، نسلی که در رابطه با خود دهه 80 ایشون می‌فرمایند که شما برکت این نسل رو در آینده خواهید دید، نسلی که بالغ و خردمنده، نسلی که حتی بهتر از نسل‌های گذشته مثل نسل‌های اوایل انقلابه. این تعابیر خیلی تعابیر عجیبیه، یعنی که ما این نسل رو باید در حوزه فرهنگ خودمون تعریف کنیم و این نگاه رو بهش داشته باشیم. خب این نقش و این تزریق معنایی که عرض کردم خدمتون رو کجا میتونه داشته باشه؟ یک بخش مهمیش نهاد دین و مسجد. اگر این تزریق معنا اتفاق نیفته و این دایره مرجع، دایره فرهنگ مرجع کوچیک بشه، ما الان تو آمارمون هم داریم میبینیم 14% نوجوانهایی که میگن ما نمیریم مسجد، دلیل عمدهشون اینه که من احساس خوبی ندارم نسبت به اونجا، و 7%شون هم میگن برای من جذاب، یعنی بیش از 20%شون ناشی از عاطفه منفی و احساس منفی نسبت به این امر. 32%شون هم میگن که ما مشغله داریم، وقت نمی کنیم بریم مسجد. اما این هم ببینید در کنار آمارهای دیگه باید دید. شما میبینید که به طور میانگین نوجوانهای روی این سن روزانه 110 دقیقه دارن بازی میکنن. و از اون طرف نهادهای دیگه که ما در کنار مسجد تعریف کردیم که باعث شده کارکردهای مسجد کمرنگ بشه، مثل چی؟ مثل فرهنگسراها. حضور نوجوان ما در مسجد و در فرهنگسرا الان به یک میزان، یعنی 27% گفتن آقا ما برای فعالیت‌های اجتماعیمون میریم فرهنگسرا و سرای محله، حدود 26.5% تقریبا مساوی گفتن ما میریم مسجد، در صورتی خیلی از این کارکردها میتونه در مسجد وجود داشته باشه. اما همچنان میخوایم عرض کنیم اینو که جنبه ایمانی و عاطفی دینی در نوجوان ما همچنان بالاست و تعابیری که من عرض کردم خدمتون در رابطه با نوجوانان نسل جدید، گفتم در کل دنیا داره این تغییر در دینداری نوجوان شکل میگیره، اما در میان مسلمانان روند دینداری بسیار مطلوب تره. ما این رو توی آمارهای جهانی هم حتی میتونیم ببینیم. مثلا من یک آماری در انگلستان داشتم میدیدم که 89% مسلمانان انگلیسی گفتن ما در خانه اعمال عبادی انجام میدیم، این در حالیه که 64% سایر ادیان گفته بودن ما اصلا در خانه عبادت نمی کنیم و این آمار خیلی متفاوته. یا اینکه همین آمار دینداری که دارم میگم خدمتون توی خاورمیانه بسیار بالاتر نسبت به سایر نقاط جهان. اما خب باز هم میگیم این شکاف بین نسلی در فعالیت‌های مذهبی رسمی شکاف عمیق‌تریه و بیشتره. من یک سری آمارهای دیگر رو بگم که جالبه. یک آماری رو گفتن در رابطه با میزان مساجدی که امام جماعت دارند. حالا همین امام جماعت هایی که فرض کنید در مساجد وجود دارن، 80% نوجوان های ما گفتن ما اصلا امام جماعت مسجدمون رو نمیشناسیم. امام جماعت مسجد محلمون رو.
همینه که دیگه مقام حضرت آقا مقام معظم رهبری هم در فرمایش اخیرشون در باب بازنگری روش‌های تبلیغ هم ایشون اشاره کردن بهش دیگه. یعنی اگر ما با این روند بریم جلو، خب اوضاع اون اوضاعی به اون اوضاع مطلوب نمیتونیم برسیم. و از حضرت آقا از تعبیر عصر پسا اینترنت هم نام بردن که الان ما اصلا وارد داریم دوران پسا نت میشیم و خب در این دوران ما باید این نوجوان رو بشناسیم، نوجوانی که بخش عمده زیستارش داره تو استریمای گیم میگذره.
بله.
حالا ما اصلا زبان این نوجوان رو آقایون در واقع فاصله دارن با دیکودینگ کردنش، بازخوانی کردنش و فهمش. خب همین میشه که ما نوجوانی که مستعد هست، نوجوانی که در همین ایام محرم نشون داره میده، میگه که با حضور فعالش در حیات و ارزم به حضور مناسک عزاداری، این داره نشون میده که این ظرفیت و بسترش رو داره. به تعبیر در واقع به عبارتی عامیانه ولی عامیانه دقیق، این بالاخره گوشت و پوست و استخونش امام حسینیه. ولی همین نوجوان رو ما نمیتونیم در واقع با این وضعیت نهاد مسجد نمیتونیم فعالش بکنیم در روندهای مسجدی. و خب این اون دریغ بزرگ ماست دیگه. خیلی سادش اینه که شما وقتی به قول من مساجد اصلا در طول روز باز نیست، وقتی مساجدت اصلا کارکرد نداره، بخش عمده امامان جماعت تو رو بزرگسال مایل به مسن داره تشکیل میده. ارزم بزرگتون،
یه آماری من میخوندم جسارتا میونه کلامتون که صف اولی های مساجد ما رو افراد مثلا چند صف اول رو دارن، افراد همین چیزی که شما میفرمایید افراد سن بالا دارن تشکیل میدن، بازنشسته ها یا همون نسلی که دهه های گذشته.
ما یه زمانی تو مسجد خودمون، من اهل تبریز هستم، در شهر تبریز ما مسجدی که میرفتیم یک پدر شهید معززی از روحانیون انقلابی امام جماعت مسجد ما بود. ایشون اجازه نمیداد بچه ها اذان و اقامه رو بگن. بعد ما چالش و چالش داشتیم
که مکبرها معمولا نوجوان بودن.
آره نه، تو مسجد ما میگفتن که بچه صغیر اذان و اقامهش نمیفته، خلاصه نمیذاشتن بچه ها بگن. بعد اون موقع من یادم یه جزوه‌ای منتشر شده بود، بحث دهه اواخر دهه 70، یه جزوه منتشر شده بود از روایت‌های زندگی مقام معظم رهبری که حضرت آقا اون ایام جوانیشون در مشهد در مسجد یک جوانی با تعبیر اون دوره، من این عبارتش اینش یادمه، با پوستین وارونه اومده بود انداخته بود رو دوشش، مثلا تیپ فشن اون زمان بود، اومده بود صف اول نشسته بود، بزرگان مسجد مثلا عید می‌کردن که برو عقب‌تر. حضرت آقا که اون زمان یک امام جماعت روشنفکر و روشناندیش بودن و یک امام جماعت جوان بودن، آقا مانع شده بودن، گفته بودن که نه خیر آقا این جوان هم جاش همین صفحه اوله، بذارید باش. بعد ما این روایت اون موقع دست گرفته بودیم بردیم به ارزم بزرگ به اهالی مسجد نشون میدادم، میگفت با حضرت آقا حامی حضور بچه‌ها تو صفحه، تو صفحه اوله، نوجوان و جوان تو صفحه اوله. یعنی میخوام بگم که گپ و فاصله خیلی زیاد شده، یعنی جهان زیسته نوجوان با جهان زیسته ارزم بزرگ اصحاب پیشکسوت خیلی فاصله ایجاد شده. و خب این طبیعتاً اگر در نیابیم، این دریافتن هم باز نکته داره ها، به اسم دریافتن قرار نیست با هر روش نادرستی اصالت‌های مسجدی رو هم از بین ببریم. یعنی اینجا اون ظرافت‌های فرهنگ، یعنی اینجا اون ریزه کاری های فرهنگی.
ولی قرارم نیست که تن بدیم به یک سری بازی هایی که نمیخوام اون کلمه گیم استفاده کنم که درست ترش گیم هست، من هنوز براش معادلی پیدا نکردم. ما تو سیاست از گیم خیلی تعاریف داریم. یعنی گیم به معنی بازی مسابقه نیستش، یک مراوده هستش. خیلی وقتا این زمین بازی رو قرار نیست ما تن بدیم به تعریف زمین بازی متفاوت. یک عده از بزرگان میگفتن آقا ما قرار نیست کارکرد به قول اونوریا فانکشن مسجد رو بیایم به خاطر اینکه یک جذب حد اکثری داشته باشیم عوض کنیم. یکی از بزرگان تأکید میکرد روی این در همین برنامه‌ای که ما داشتیم، میگفت آقا من قرار نیست کارکرد مسجد رو عوض کنم. چرا؟ چون باید جذب حد اکثری کنم. به چه قیمتی باید جذب حد اکثری کنم؟ میخوام اینو با شما در میون بگذارم. این موضوع رو شما چطور میبینید؟ چون اون صف اول رو فرمودید، میخوام اینو بپرسم. آیا ما باید بیایم نوجوانمون رو در قالب برنامه‌های خودمون جذبش کنیم، یا اینکه نه نوجوان رو در قالب نیازهایی که ازش شناختیم، که خیلی این مسئله مهمه، ما نوجوانمون رو اصلا بیاییم بشناسیم که نیاز ما تو همین ساحت رادیو گفتگو 4-5 برنامه راجع به شناخت نیازهای نوجوان داشتیم، بعد از اینکه شناختیم بیاییم نیازهاش رو برآورده کنیم. کدوم یکی از این دو نظر رو شما بهش قائلید؟ هر دو بزرگوار.
بنده چیزی که میخوام عرض کنم اینه که فارغ از این که ما، یعنی پیش از این که من جواب شما رو بدم، عرضم اینه که ما باید با نوجوان وارد گفتگو بشیم، وارد مفاهمه بشیم. مشکل اصلی ما اینه که نوجوان فهمیده نشده. و ابتدای صحبت چیزی که گفتم این بود که نوجوان اول بهش اهمیت داده نشده در دنیای مدرن. بعد از یک اتفاقاتی که افتاد، یک سری جریان‌های
نوجوان، از بزرگتر بپرسید قبول نداره ها. بله. اگه با اولیاءش صحبت کنید، حالا چه اولیاء نسبیش، چه اولیاء آموزشیش، چه اولیاء حکمرانیش باهاش صحبت کنی، اتفاقا مخالف این قضیه است. میگه چرا این زبون ما رو نمیفهمه؟ ما که سعی میکنیم کنارش باشیم. الان با اصلا کاری با از قاعده حکمرانی بیاد بیرون، یک پدر و مادری به یک مدرسه راهنمایی که علمش متوسطه اول باهاشون صحبت میکنیم، میگن که من چی کمش گذاشتم که این اینجوری شده. قبل از اینکه پاسخ شما رو بگم، جناب آقای دکتر محمد حسین شاه‌آبادی، مسئول محترم اندیشکده مسجد و عضو هیئت علمی دانشگاه، استاد دانشگاه، روی خط ارتباطی ما هستن. البته قرار هست بیان، اشاره به محض اینکه اومدن باشون ارتباط میگیریم، استفاده میکنیم از صحبت ایشون. بفرمایید آقای.
بله، همین نکته‌ای که فرمودین، یعنی اینکه من همین چند روز پیش با یکی از والدین یکی از دانش آموزها داشتم صحبت می‌کردم، ایشون به عنوان مشاور داشت به بنده میگفت که آقا خواهش می‌کنم بچه‌ی من توی موبایل و اینها گیر کرده، خواهش می‌کنم ایشون رو نجات بدین از این فضا، به زندگی برش گردونید. گفتم خانم ایشون زندگیش توی این فضای الان، توی این فضا داره تنفس میکنه و زیست بوم این نوجوان یک زیست بوم مجازیه، نمیتونه از این فضا بیارش بیرون. چون ما تصوری که داریم از این فرهنگ نوجوانی اینه که مطلوب نیست، بازی مطلوب نیست، کارهایی که داره میکنه، نوع زیستی که داره میکنه مطلوب نیست. اگر هم میخواد گفتگوی شکل بگیره، دید والدین معمولا الان چیه؟ اینه که تغییرش بدم،
اینی که من میگم.
آره، اصلا به هدف مفاهمه و همفهمی متقابل نیست.
و این جمله معروف، ما که بچه بودیم جلوی بابامون مثلا پامون دراز میکردیم یا نمیکردیم.
بله.
و این نسل به نسل داره تکرار میشه، حتی دهه 60 ها که الان پدر و مادر شدن این جمله رو تکرار میکنن. آقای دکتر شاه‌آبادی روی خط ارتباطی ما اومدن، مسعود محترم اندیشکده این مسجد و عضو هیئت علمی دانشگاه، استاد دانشگاه. آقای دکتر شاه‌آبادی سلام.
سلام علیکم، خدا
قوت. شب شما بخیر باشه، حال شما خوبه ان شاء الله. متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر شاه‌آبادی، ما در خدمت دوستان بزرگواران هستیم و درباره مسجد، کارکرد مسجد، جایگاه مسجد داریم صحبت می‌کنیم. جناب آقای دکتر محمد عسقری همراه ما هستن، همینطور جناب آقای امیر حسین گنجی آزاد. آقای دکتر شاه‌آبادی، ما درباره کارکرد مسجد، جایگاه مسجد در قرون و دهه‌های گذشته صحبت کردیم. امروز به این آمار رسیدیم، آمار موثق، که اون آمار الان آماری که وجود داره آمار مطلوب ما نیست. یک سری بایدها و نبایدهایی هست که ما فاصله داریم باهاش. در کجا؟ در جایگاه مسجد در اجتماع امروزمون. دلایل مختلفی برش برشمرده شد. اینکه مساجد ما تمام وقت نیستن، مساجد ما قائم به این هستن که مثل ساعت اداری سر یک ساعتی باز کنن و سر یک ساعتی ببندن. شاید به لحاظ مرجعیت ما احتیاج داریم که یک نوع متفاوتی به جایگاه مسجد در کشور نگاه کنیم. میخوایم این رو از شما بپرسیم. اگر آمار نه نگران کننده ولی متفاوتی هست که دوستش نداریم، مطلوبمون نیست، با آرمان همون فاصله داره، چرا این وضعیت به وجود اومده؟ تو من یه مقدار در لفافه و با پوشش گفتم.
بله آقای دکتر، من خود بدون لفافه خدمتتون عرض کنم.
محبت می‌کنم.
من فقط معایت نداشتم باشم رندگان. بسم الله الرحمن الرحیم، از سلام و ادب خدمت همه درباران عزیز و شنوندگان گرامی تسلیت عرض میکنم. ایام رو انشالله که برکت اون ابا عبدالله یک نفسی در مساجد میده بشه. من خدمت شما یه خود سریعتر عرض بکنم، فرمایش دوستان و اساتید خودم رو شنیدم. فکر میکنم از بین ده ها دلیل و عاملی که باید شناسه این داشته در تحلیل و بررسی و اصلاح بشه، این دو تا چیز یه خود مورد قفلت واقع شد. البته چند تا چیز هم اولی این دوتا به نظرم زیادت داره که همین اول عرض کنم. چه چرا برام مهمه؟ به خاطر اینکه ما تو جمهوری اسلامی هستیم، در دوران طلایی جمهوری اسلامی در این 30 سال و اندیسال دیدیم یک روندهایی در خود نظام حاکمیت و دولتهای مختلفی که کلی کار اومدن شکل گرفته که من اونجا از عبارت کارکرد جدایی استفاده میکنم. یعنی اینطور نیست که مسجد رفته رفته فراموشی سپرده شد، نه، یه گروهی یک با یک افکار و سیاست‌هایی اومدن مسجد رو منزوی کردن. و من الان که در ایام محرم هستیم و الحمدلله سور حیرت‌ها رو می‌بینم، میگم خدا کنه که اون درمیان که فکر میکنم تنداشت فکر هسته ولی نتونسته نیاد به جنگ حیعت و اینها و اون درافتی که مسجد رو اینها به هاشتیه بردن و کار کرد زدائی کردن از مسجد بیان دنبال حیعت رو بخوان این سرمایه از این رو هم از ما بگیرن. این اتفاق سرسطی دولت ها افتاد، نمون که مردم ما فراموش کرده باشن، رسانه های دشمن مثلا تبلیغات سوخی کرده باشن، نه دولت های ما به وزیده خودشون عمل نکردن. علتش هم نیسته به وقتی نه خودشون عمل نکردن بس که سیاست های مخالف رو بودن که فکر میکنم که شما اشاره کردن دیگه. بعضی از نهادهای موازی مسجد که شکل گرفت تقریبا کارکردها رو تک تک از مسجد خارج کرد. یکی از اتفاقهای ناگوار خود همین خارج کردن هیئت ها از مسجد بوده. شما الان آمار مساجد رو مفصل فرمودید، آره هیئت ها رو مراتب ندونید به خاطر اینکه هیئت ها از بستر اصلی خودشون یعنی مسجد خارج شدن. آمار مجموعه های قرآنی رو به نسبت دارید ولی هیچ تناظری بین مجموعه های قرآنی و مساجد وجود نداره و علتش هم باز اینه که دولت ها اومدن مجموعه های قرآنی رو هم از مساجد جدا کردن. اینها تازه این کار کردهایی بوده که دیگه خیلی مستقیم با خود مسجد مرتبط بوده. یه سری کارکردها هم که خیلی مستقیم بوده که مسجد دوم هم توی همینه و یک جلوی یعنی یک درد دل عمیقی است انشاءالله در وسط این ایام و برنامه شما بشه به گوش مسئولین به برسه. ما الان چیزی داریم به نام سند تحول آموزش درباره استارتاپ که بزرگان تعلیم و تربیت این موضوع وقت گذاشتن کار کردن و مورد تایید رهبر انقلاب و مجموعه های بالا بوده. هرچند که مورد تایید بوده معنی نیست که نقد نداشتن. خود آقا فرمودن که همچنان فرصت نقد هست و برای بهبود این سند تلاش بوده. خب این سند محور تربیت فرهنگی هر محله مدرسه دانسته شد و خیلی چیز عجیبیه. من از اهالی تعلیم تربیت همیشه این سوال رو داشتم، بابا شما مگه روی مبانی دینی وای نستادید؟ مدرسه به ماه و مدرسه که موضوعیت نداشته، مدرسه به عنوان نهاد علم زندگی مجموعه مسجد شناخته شده بود و به مراتب هم از عبادت کردن داشتن. داستان اول داستان و راستان شهید میزد، داستان مشهوری که دیگه همه مونیستید پیغمبر وارد مسجد شدن که گروه داشتن عبادت میکردن، یه گروه داشتن کار علمی میکردن. پیغمبر فرمودن که من هر دو اینها رو دوست دارم، یه هر دو شون سعید کردن و گفتن ولی من بدی گروه نبیش شدم. عبارت که حالا تو ذهنم شاید اشتباه. پس نهاد علم قطعا مورد نیاز مورد تایید ما هست ولی ذهن مسجد بوده همیشه. وقت ما اینو وردیم خارجش کردیم شده یک نهاد مستقل و بعد میان یک سند سند بالادستی سند به این ارزشمندی به عنوان سند متقبل آورده ولی نمیشه. و خب یک قانون فرهنگی رو از دستی محله رو از مسجد میاریم بیرون و میبریم به سمت مدرسه. خب پس دیگه اینجا باید دیگه فرمود به شما خودتون تا ادامه ماجرا رو باید ببینید دیگه. به نظرم بخشی این که مورد قفلت و به خود جدیتر کار خود هم میدید، کار دشمنی نیست، کار حتی نهادهای یا گروه های کوچک مردمی نیست، کاری که دست خود مسئولینه رو باید جدی گرفت. ولی حالا اگر در ادامه فرمایش تصمیماتی بود من به بقیه موارد هم خدمتتون اشاره میکنم.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب دکتر شاهبادی. نکته بسیار مهمی رو آقای دکتر فرمودند. ما امروز در بعد سیاست‌گذاری با یک آشفتگی جدی اسناد بالادستی نسبت مسجد مواجه هستیم. از سوی دیگه دقیقاً همین اراده در واقع حاکمیتی برای ارتقای مساجد دیده نشده. نگاه کنید همین امروزش الان مثلا شهرداری ها، نهاد شهرداری ها، نهاد پولدار شهرهای امروز ما، خب الان هزینه هایی که دارن میکنن
ما مثلا ببینیم به چه شکل داره این هزینه ها در نسبت با مساجد تخصیص داده میشه. اون مساجد حضرت امام یک جمله مهم و به نظر من طلایی دارن در باره مسجد.